بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حوادثی که در عراق در این دو سه روز واقع شد حوادث بسیار دهدناکی بود که قلوب همه مسلمین جهان بلکه همه بشریت واقعا ناراحت کرد. من چیزی در این زمینه نوشتم که منتشر می کنم، خواستم برای شما عزیزان هم بخوانم. حوادث خونبار عراق و شهادت جمع کثیری از زوار ایرانی و غیر ایرانی قلب همه ما و همه انسانهای با وجدان جهان را جرحه‌دار کرد. ما به شدت این اعمال وحشیانه را که نامی جز جنون خونخواری بر آن نمیتوان نهاد محکوم میکنیم. ما معتقدیم کسی که ذره ای ایمان، وجدان، شرف و انسانیت در وجودش باشد مرتکب چنین اعمالی نمیشود که یک عده مردم بیگناه و بیدفاع را ناجوان مردانه به خاک و خون کشد. حقیقت این است که وهابیت تکفیری مشکل بزرگی برای جهان بشریت و برای جهان اسلام شده است. هم مشکلی است برای دنیا، هم مشکلی است برای ما مسلمان ها. زیرا از یک سو جهان را ناامن کرده، هر روز در کشوری عده بیگناهی را به خاک خون می کشند، نه حاضر به بحث منطقی هستند، نه حضور آشکار در میدان نبرد. اگر اهل منطقی بیاد بحث کنید، اگر می خواد بجنگید خب بیاد در میدان جنگ. این که مخفیانه بیان وسط یه جمعیت بیگناه اونها رو به خاکون بکشن چه منطقیه؟ افراد ترسوی هستن که جز ترور کور چیزی نمی فهمن و بیشترین قربانیان آنها مسلمانان هم. و اما مشکل بزرگی که برای جهان اسلام ایجاد کرده ان این است که مانع پیش رویه این آیین بزرگ با آن فرهنگ غنی و متعالی شده اند. کار به جایی رسیده که در خارج از کشورهای اسلامی هرگاه کسی میگوید من مسلمانم، او را به عنوان یک تروریست حساب میکنند. وقتی اسلام مساوی با تروریسم بشه، ما میخواهیم این اسلام در دنیا پیشروی کنی با اون فرهنگی که داره. و به یقین در طول تاریخ اسلام چنین ضربه بر پیکر اسلام وارد نشده است. ضربه ای که اینها زدن واقعا بی سابقه است. آبروی اسلام رو برد. برای مبارزه با این پدیده شوم همه جهانیان باید دست به دست هم بدهند. نه تنها، نکته مهم اینجاست، نه تنها تبهکاران را به دام بیندازند و تسلیم عدالت کنند، بلکه باید فکری برای سرچشمه اصلی این پدیده شوم کرد که همان مدارس به اصطلاح دینی آنهاست که در آنجا به آنها تعلیم میدهند هر کس وهابی نیست جان و مال و ناموسش مباح است. من شاید یه وقت خدمتتون عرض کردم یه کتاب مال دبیرستان در عربستان سعودی برای ما آوردن. این کتاب مال سال دوم دبیرستان مثل این که بود، صریحا نوشته بود اونها که معتقد به زیارت قبور هستن، جان و مال و همه چیزشون مباحه و معتقد به زیارت قبور همه مسلمان هستن. در مصر ببینید رأس الحسین و محل مربوطه متعلق به حضرت زینب زیارتگاه عجیبی است. در همه جا مسلمانان جز عده قلیل همه معتقد به زیارت بزرگان هستن. صریحا تو کتاب دبیرستان، خب وقتی از دبیرستان شروع میشه شما جلو کجا رو میخواید بگیرید؟ باید اونجا اصلاح بشه. این مدارس دینیشون به اصطلاح در پاکستان و حتی اخیراً در ایران، این سرچشمه این تفکره. باید فکر به اونجا کرد که در آنجا با آنها تعلیم میدن هر کس وهابی نیست جان و مال و ناموسش مباح است. متاسفانه دستهایی در کار است. حالا اسرائیل آمریکا شخص که این مدارس را در همه جا توسعه دهد که اخیراً به کشور ما هم متاسفانه رسیده است، باید بر این مدارس نظارت شود و تعلیمات صحیح اسلام جایگزین اون تعلیمات غلط و نادرست شود و تا این ریش اصلاح نگردد جهان باید منتظر چنین عواقب دردناکی باشد. از خدا می‌خواهیم که ما مسلمان‌ها را از شر این اشرار نجات دهد و رهایی بخشد و شرشون و انشاءالله به خودشون باز بگردانند. بحث ما در مسئله هشتم از مسائل نیابت در حج بود. من یه اشاره فشرده به بحثی که داشتیم بکنم تا ارتباط با بحث امروز برقرار بشه. بحث در این بود که اگر کسی مبلغی و اجرتی برای حج تعیین کرده و وصیت کرده با این مبلغ مثلا 100 دینار برای من یک حج به جا بیارید، بعدم دیدیم لا یرغب فیه احد، کسی پیدا نمیشه با این 100 دینار بره، نه امسال نه سالهای آینده، این پولو چه کارش کنیم؟ سه قول بود. هر سم قائل داشت. اول قول کسانی که می گفتن این باید در راه امور خیریه مصرف بشود، یصرف فی وجوه البر، و اکثر عقیدشون این بود. قول دوم این بود که یعود و میراثن برمی گرده جزء میراث میشه، قابل مصرف نیست در حج، جزء میراث میشه، بین ورثه مطابق قانون ارث تقسیم میشه. و قول سوم این بود که تفصیل قائل بشیم. اگر اول میسر بوده با 100 دینار حج و این غفلت کرده، افرادی بودن میگرفتن و میرفتن، اما حالا که بیدار شد میبینه نه، هیچ کس حاضر به پذیرش نیست، در چنین جایی بگیم یصرف فی وجوه البر. و اما اگر از اول طالب و راغب نداشته باید میراثش کنیم، یا عود میراث ها. بعد رفتیم سراغ ادله مسئله. مرحوم سابق عروه گفتیم میاد دلیلی برای این مطلب میاره، یکی روایت علی ابن مزید است که میرسیم، و یکی هم میگه مسئله تعدد مطلوبه. و بعد میگه این تعدد مطلوب غیر از مسئله قاعده میسوره. چرا؟ چون قاعده میسور مال مجعولات شرع، مرکبات شرعیه مثل نماز و روزه، و در این امور خارجیه و موضوعات خارجیه جاری نمیشه. این اولا بود. ثانیاً قاعده میسور مال جاییست که جنس و فصلی در کار باشه، فصل از بین برود و جنس باقی بماند، و در ما نحنفی چنین جنس و فصلی نیست. و آخر کار هم میگه بعد ما باید این رو از طریق تعدد مطلوب حل کنیم. ما در هر سه نکته ایشون اشکال داریم، اما اینکه قاعده میسور یه قاعده باشه من مجعولات شرع، این باطله. قاعده میسور قاعدت و نقلائیه همه جا جاری میشه، هم در موضوعات، هم در احکام، هم در موضوعات عرفی، هم در موضوعات شرعی، همش قاعده میسور جاری میشه. علاوه بر روایات و بنای عقلا، من یه دلیل دیگری هم باز برای قاعده میسور فکر کردم، و اون دلیل استقراء. شما اگر احکام شرع رو استقراء کنید، موضوعات جزئی رو کنار هم بچینید، یک قاعده میسور حساب ازش در میاد. استقلاش هم استقلاعی به یه معنا تامه. حالا من یه مواردی مثال میزنم، شاید 50 مورد بهش پیدا کرد، از اوائل فقه تا آخر فقه، که شارع مقدس اونجایی که کاری به طور کامل قابل پیاده شدن نبوده، به میسورش قناعت کرده. مثالا مثلا توجه کنید، در مجهول البالغ میگه صدقه بده. چرا؟ برای اینکه این مجهول المالک باید به دست صاحبش برسد، میسر نیست. صدقه میدیم به نیت او که ثوابش برسه. این ثواب و صدقه میسوره، مثل اینکه خودش آمده این رو در راه خیر مصرف کرده، پس به نحوی این مال رو به صاحبش رسوندیم. اگر نتوانستیم خود مال رو برسونیم، لااقل ثوابش رو رسوندیم. خب این حکم مشغول مالک چیزی جز قاعده میسور نیست. یا در آیه قرآن در داستان ایوب که گفته بود 100 ضربه به این زنم میزنم، برای اینکه راه اشتباه رفته، بعدا فهمید درست نبوده، قرآن میگه فخذ بیدک ضغثا فاضرب بهی ولا تحنث. یه دسته چوبه های باریک رو که صد تا بشه برداره به این بزن، این میسور اونه. برای اینکه به طور کلی مخالفت با قسمش نکنه، میسورش رو گرفته عمل کرده. در روایات حج، مورد سوم، در روایات حج متعدد روایت داشتیم که میگفت پولی هست نمیشه از بلد. میفرمود از هر کجا میشه. یه روایت نبود، چندین روایت بود. کسی پولی داره و بناس حج بلدی، یا وصیت کرده، یا ما میخواییم حج بلدی، نمیشه. فرمود من حیث و یسح، از هر کجا میشه. چیز غیر از قاعده میسور نیست. یا مثلا در باب نظر حج ماشیان سابقا داشتیم، نظر کرده پیاده، بعد مشکل شد، ناتوان شد، فرمود یار کبو. خب بگیم نظر کرده، نظرش نمیشه عمل بشه، باطل. میگه نه، میسورش این که نصفشو پیاده رفته، نصفشو رو هم سواره بره، این میسور همانه. و الا ما شاء الله امثال این در احکام اسلامی هست که وقتی نمیشه اون بالا رو به جا بیارن، این پایین تر رو به جا میارن. این یه قاعده میسوریست که با استقراء هم میشود در احکام شهر به دست آورد، علاوه بر بنای عقلا و علاوه بر این که از بعضی از روایات هم استفاده میشه، روایت مالا یدرک، روایت المیسور الله از خطب المعصور، که ما اینا در قواعد الفقهیه این قسمت رو نوشته ایم. به هر حال این که ایشون خیال بکنه قاعده میسور فقط در مجعولات شرع جاری میشه نه غیر آن، که مرحوم صاحب عرب فرمودن، ما قبول نداریم. بله در اونجا هم میگی، حتی در اونجایی که بهیمه حرام مشتبه میشه، خود این قرعه میسوره، قرعه نوعی میسوره برای پیدا کردن اون چیزه که نادیده نگیریم به طور کامل. درهمی که مشتبه میشد بین زید و عمر فرمودن تقسیمش بکنید، اینم نوعی میسور است برای رسیدن به صاحبش، تمامش بهش نمیرسه، نصف این درهم مجهول تقسیم بشه بهش برسه، همه اینا میسوره دیگه. واقعا انسان قطع پیدا میکنه. خیلیه، من دیگه دنبالش نرفتم بقیه موارد رو، اونا همش همینطوره. بله بگذارم، جبیره، روایت جبیره هم میگه میسوره. و اما این که فرمود قاعده میسور مال اونجاییست که جنس باشه فصل از بین برود، عرض ما این است که آقا جنس و فصل و اینا مال منطق و فلسفه است. در فقه ما موضوعات خارجی رو کار داریم. میگه نمیتونی تمامش رو پیاده بری، هرچی میتونی، کار به جنس فصل نداره. نمیتوانی از بلد، از هر کجا میتوانی، جنس و فصل و اینا مگر ما کتاب منطق داریم میخونیم و کتاب فلسفه؟ کاری به بلد، ما کار به جنس و فصل نداریم. بابا میگه اگر اون مرحله بالا نمیتونی پایین تر، شما میگی جنس فصل تمیز، هر چی میگید هست. ما کار به جنس فصل، اوغلا که این بحث های فلسفی و منطقی رو در کارهای روزمرهشون نمیارن، نباید قاطی کرد مسائل فلسفی و منطقی رو با این مباحث عرفی. ما مباحث عرفی داریم، عرفن این میسورونه، هر چی میخواد اسم میذاریم. و اما نکته سومی که در اینجا با صاحب عرفه داریم این است که این تعدد مطلوبی که شما میگید همون قاعده میسوره، این هم همونه. میگه دو مطلوب داشته، هر دو با هم قابل عمل نیست، هم کار خیر کند هم حج باشه. اون کار خیر مصداقش حج باشه، حجش نمیشه، کار خیرش که میشه، این همون میسوره. یعنی نمیشود تمام مطلوب رو به جا بیارن، بعض مطلوب رو به جا بیارن، چیزی نیست اینا غیر از هم. باز عرض میکنم در قواعد الفقهیه ما با صراحت نوشتیم که قاعده تعدد مطلوب و میسور یکیه، هیچ تفاوتی با هم نداره، دو عبارت هست که به یه معنا اشاره میکنه. خب حاضا تمام کلام با مرحوم صاحب عروه و استدلال ایشون، اما استدلال به روایت علی ابن مزید میاد. و اما بریم سراغ سه تا قول، دلیل هر کدامش رو بگیم. نفهمیدم تون میره. خب اینا رو قبلا گفته بودم خیلی هاشون، حالا اینجا آرامتر. و اما اقوال ثلاثه رو دلیل هر کدام رو ببینیم. اول قول به این بود، ما حالا به این ترتیب میگیم، یعود و میراثن. دلیلش چه بود؟ میگفت وصیتیست غیر قابل عمل. میگه حج به جا بیار با 100 دینار، لا یمکن. هر کجا وصیت غیر قابل عمل شد باطل. وقتی باطل شد یعود و میراثن. تمام عرض میکنم تمام ابواب وصایا همینطوره. هر وصیتی غیر قابل عمل شد باطل، هر نذری غیر قابل عمل شد باطل، هر عهد و قسمی غیر قابل عمل شد باطل، همه اینا مثل همه. این دلیل بر یعود و میراثن. و اما جواب، ما میگیم این صحیح اونجایی که علی نحو تقیید باشه، یعنی بگه من حج میخوام غیر حجم نمیخوام، کار خیر هرچی بگید کردم، حج میخوام با این به جا بیارید. فقط اگر علی نحو تقیید باشه قابل عمل نیست، مطلوبم یکیه، تعدد نداره. قابل عمل نیست پس باطل، پس یعود و میراثن. مستحب اصلا بحثمون بحث مستحب اینجا، این مسئله هست در باره حج مستحب. بله پس سلس باشه دیگه. خب حالا از سلس باشه اگر ممکن بشه، برای که قابل عمل نیست. سلسیست که قابل عمل نیست. و اما اگر علی نحو تقیید نباشه، کما هو الغالب، این کما هو الغالب رو دقت کنید، غالبا این است کسی که وصیت به حج میکنه میخواد کار خیر انجام بشه، و چه بهتر که حج باشد. اما دو پا رو توی کفش که من حج میخوام و لا غیر، این فرد نادره، این فرد نادره. پس غالب تعدد مطلوبه. اگر تعدد مطلوب باشد وصیت باطل نمی شود، چون دو مطلوب داره. یه مطلوبش که حج نشد، اما وجوه البر که مطلوب دوم است ممکن است خرج اون میکنیم. این قول قائلین به یعود و میراثن و جوابش. بله بله، اگر شک کردیم وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، بازم تابع وحدت. میگن اون شخصی که وصیت کرده معنی تعدد مطلوب رو نمیدانه. این اصطلاح، این لفظ بله، اما معناش معنا عرفیش ای از خودی سوال کردیم حج نشد، میگه من میخوام یه کار خیری، من میخوام یه چراغی برای روز قیامت بفرستم. کلمه تعدد مطلوب نمی کنه، میگه یه چراغ میخوام برای قبرم بفرستم، یه هم تعدد مطلوب. بله اگر شک کردیم احکام تعدد نمیتونیم جاری کنیم. اگر قالب رو این دانستید و اونو ظهور دادید بله، اما این نتوانستیم یه دلیلی پیدا کنیم برای اینکه تعدده، احکام تعدد نمیشه بار کرد. خب این قول اول شمردیم که قائلین یعود میراثن، و اما قول دوم تفصیل رو بگیم تا بعد بریم سراغ مسئله وجوه البر که قول خودمون هست. و اما اینکه یا او چی تفصیل میگه، اگر از اول حالا اجازه بده، نه این تفصیل دیگریه، اون تفصیل قول اول غیر از اینه. و اما قول به تفصیل میگه اگر از اول طالب و راغبی بوده کوتاهی کردی، اینجا وجوه البره. چرا؟ میگه برای اینکه از اول طالب و راغب که بود، این پول از ملک ورثه خارج شد، چون طالب و راغب بود ممکن بود، چرا وصیت باطل شده باشه، این پول خارج شد. حالا که خارج شد اگر می توانی عمل کنی، بسم الله، اگر حج نمی شود وجوه البر. پس خلاصه دلیل این شد، از اول امکان عمل بوده، طالب صد دینار بوده برای حج، شما کوتاهی کردی، پس پول از ملک ورثه خارج شد. حالا که به مانع برخورد کردی، یصرف فی وجوه البر. و اما اگر از اول غیر ممکن بود، وصیت باطل بود، وصیت باطل بود اگر از اول غیر ممکن بود. چون وصیت باطل بود چی میشه؟ یعود و میراثن. این دلیل قول به تفصیل. بله؟ نه، ورثه باعث نشدن، خیال میکردن قیمت همینه، بحران جهانی پیدا شد قیمت های بس. و اما جواب ما میگیم شرط وصیت امکان عمله. از همون اولم که ممکن بود مراعا بود. معنی مراعی چیه؟ معلق بود که وقت عمل به مشکل نخوری، معلق بود که وقت عمل به مشکل نخوری. خب از اول ممکن بود ما عمل نکردیم، حالا به مشکل برخورد کردیم. احدی لا یرغب، وصیت باطل میشه. بگید باطل میشه دیگه. خلاصه از اولم ممکن باشه مراعاست، معلقه، مقیده، که حین العمل قابل عمل باشه. این حین العمل قابل عمل نبود، پس وصیت اگر این طور باشه با. ولیکن اجازه ولیکن ولیکن روی مبنای تعدد مطلوب این حرفا اصلا مطرح نیست، از اول باشه از آخر باشه. روی این ولیکن رو دقت کنید، اول یه اشکالی کردیم به قائلین به تفصیل که این مراعاست، حالا اشکال اصلی رو میکنی که وقتی قائل به تعدد مطلوب و میسور باشیم چه از اول غیر ممکن باشد چه در اثنا غیر ممکن بشود. درست؟ اینم قول به تفصیل و جوابش من جهتین. و اما قول مشهور که ما هم قائل به همون هستیم این است که یصرف فی وجوه البر، این دو دلیل داره. یه دلیل قاعده میسوره، تعدد مطلوبه. قول مشهور دو دلیل داره، یه دلیل قاعده میسوره که همون تعدد مطلوبه، یه دلیلم روایت علی ابن مزیده. بله تغییر عرض میکنیم، میرسیم بقیه هنا شیعون میگیم، شما از که همه چیز میخواد با هم من بگم. خب این روایت علی ابن مزید روایت دویه باب 37 من کتاب الوصایا. اینجا من براتون میخونم، اینو قبلنم خونده ای، میخوایدم مضمونش بگم که معطل نشیم. مضمونش این بود، بله دارم اینجا خدمت شما که عرض کنم، مضمونش این بود که آمد خدمت پیغمبر، ببخشید خدمت امام علیه السلام، عرض کرد من وصیتی داشتم راجع به این که هرچی به جا بیارم دیدم حج نمیشه به جا آورد، بله دیدم حج نمیتوانم به جا بیارم، رفتم از بعضی از فقها سوال کردم، بعد اینه رفتم از بعضی از فقها سوال کردم، گفتن این رو در کار خیر مصرف کن. خدمت حضرت رسیدم عرض کردم من این در کار خیر مصرف کردم، آیا ضامنم یا نه؟ فرمود ضامنی. خوب دقت کنید، اول فرمود ضامنی، بعد فرمود بله اگر با اون پول نه از بلد نه از میقات از هیچ کجا نمیتوانستی حج به جا بیاری ضامن نیستی، این به درد ما میخوره. اگر با اون پول نمیتوانستی نه از بلد نه از میقات عمل به وصیت کنی و حج به جا بیاوری، اگر نمیتوانستی و رفتی صرف وجوه البر کردی ضامن نیستی. اولش میفرماد ضامنی، بعد این استثناء رو میگه. نه نه اصل پوله، لا حول ولا قوته. خب بس بخونم روایت، ببینید. امرنی ان احجبها فنظرت فی ذلک فاذا شیء یسیر لا یکفی للحج، کلش لا یکفی للحج. فسألت ابا حنیفه و اینها، گفتن تصدق. حضرت فرمود چیکار کردی؟ گفت تصدق کردم. فرمود ضامنی الا اینکه از بلد و از میقات نمیتوانستی حج به جا بیاری. اون وقت درست این وجوه البر. خب این مفهومش این است که میشه. منتها روایت اشکال سندی داره. هم زید نرسی درش هست که ضعیفه، هم خود علی ابن مزید هم محل کلامه. خب حالا اشکال سندی داره، چون مشهور که بهش عمل کردن، پس انجبار ضعف سند با عمل مشهور میشه. نتیجه این شد اگر به صورت تقیید نباشد، ما میتوانیم در وجوه بر مصرف کنیم به دو دلیل: قاعده میسور تعدد مطلوب و به دلیل روایت علی ابن مزید که در عروه اشتباهاً علی ابن سوید نوشته شده و محشین هم اشکال کردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.